کردین که اون سختی کاره رو به در کنید تو دشت و دمن و طبیعت و استخر رو.
پنجشنبه جمعه ها معمولا
برای همین ماشاءالله بهتون نمیخوره که 64 سالتون باشه بزنم به تخته. این خیلی خوب. پس میشه در واقع این سختی های کار رو یه ذره کمش کرد.
من ورزش کردم کم کرد. خیلی از همکارای من در گذشته همش دنبال این بودن که مالی رو جمع بکنن و الان اون مال جمع شده رو دارن خرج سلامتیشون
بود. متاسفانه خیلی اشاره کردم به خوشقولی خیاطا تو بخش خودمون بود. حمیدجان گفت واقعا چرا خیاطا بعضی وقتا بد قولن لباس رو دیر تحویل میدن، میزن دقیقه آخر مهمونی، بعد امتحان لباس دیر میشه با اینا.
های چی سوزان
جان،
خیاطی شغلیه که وقتی که ظاهر کار نگاه میکنی، مثل میگم
بله،
داری برنامه‌ریزی میکنی میگی من یک روز این کارو میدوزم.
درست.
خود من امروز صبح یه کاری رو دیروز الگو درآوردم.
بله.
امروز از صبح گفتم تا 2-3 بعد از ظهر تمومش بکنم که با فراغ بال بیام خدمتتون. واقعا نیمه کارم موند. حالا مهمون اومد، مشتری اومد، دوست اومد.
من بپرسم چی بود لباس؟
یه لباس کوتاه دخترانه است که از فروشگاهی به من
پیشنهاد شده.
پیشنهاد شده بود
که ترکشی.
هم الگو از من میخواد، هم نمونه دخترش هم میخواد.
بله.
حالا اینا بعضن کارگاه های برش دارن، الگوساز ندارن، یه شخصی رو استخدام میکنن به عنوان قیچیکار یا تیغزن.
پس خود شغل شما خیاطی هم مشاغل زیر مجموعه داره.
خیلی.
تخصصی
خیلی.
مثل چیا؟ قیچیزن، تیغکار؟
حالا از شروع بگیم، ما یه طراح داریم.
بله.
کسی رو داریم که الگو اولیه رو در میاره از روی طرح.
بله.
کسی رو داریم که الگو رو میبره.
بله.
شخصی رو داریم که نمونه میدوزه. در کنارش یه اتوکار داریم، ممکنه درسته. کار دستدوزی داشته باشه، کار تزیینات داشته باشه، گلدوزی، گلسازی.
بله.
سنگدوزی، پولکدوزی، ملیله، منجوق، اینا همه رشته هایی که بعد از دوخت ممکنه میره برای تزیینات کار انجام بشه.
بلکه چرخکار و اینا اتوکار و اینام که هستن.
ولی ما در گذشته شاید به جرات بتونم بگم همه این کارا رو یه نفر انجام میده.
الانم توی مشاغل خانگی خانم هایی که خیاطی میکنن یا در خیلی جای همه رو یک نفر انجام میده.
من سالهایی رو خب در ترکیه زندگی میکردم، رفتم که علم اونا رو یاد بگیرم، ببینم چی بیشتر از من بلدن.
بله.
یه 5 سالی اونجا زندگی کردم، هم حالا شرکتی داشتم در رابطه فقط همین کار پوشاک
و لباس.
پوشاک، خرج کار، پارچه.
چقدر خوب که هم شما هم آقا پسرتون تلاش کردین این شغل رو علمی یاد بگیرین، خودتون رو به روز نگه دارید، سفر بکنید، بدونید و توسعه بدید این شغل رو.
من ازمیر ترکیه یه روز داشتم توی یه مجموعه که لباس عروس میدوختن، ورکشاپی رو برگزار کردم که 0 تا 100 یه لباس رو ما 2 روز برای علاقمنده کار انجام دادیم.
بله.
این کار وقتی که تموم شد، من از مدیر اون مجموعه گفتم که من گلای صورتی میخوام برای تزیین این لباس.
بله.
اولش خود به من خورده گرفت که تو گل صورتی رو میخوای لباس عروس تزیین کنی؟ گفتم من یه ایده ای رو دارم، اگه ممکنه
فراهم کنی
میشکافیم. 40 تا گل برای من آورد، من 2 تا داره این لباس رو تو قسمت دمپا، نزدیک 30 تاش روی دمپای کار کردم، یه مقدارم آوردم روی سینه و بالای آستین کار کردم. وقتی که این لباس های مانکن پوشید، اصلا خود مدیر مجموعه اصلا عرق سردی احساس کردم رو پیشونیش نشست. این کار که تموم شد، یه شرکتی به نام
اسمشون نگین مهم نیست، یه شرکتی
بله از امریکا اومده بودن برای بازاریابی گواهی نامه های بین المللی.
بله.
که بعد از اون اجرای کار اومدن با مدیر مجموعه صحبت کردن،
این کار ما میخواییم.
نه، ما این گواهینامه ها رو میدیم به کسایی که دانش آموخته این کار هست.
درسته. بله.
دیگه چون کار منم دیده بودن، منم بدون اینکه متوجه بشم اینا داستان برنامه شون چیه، بعد گفتم که حالا من برای اینکه این گواهینامه رو بخوام داشته باشم چی کار باید بکنم؟
بله.
گفت فقط یه دونه عکس ما بده.
عکس؟
این گواهینامه برای من صادر شد.
عکس از همون لباس؟
نه، عکس خودم.
بله بله.
برای روی اون گواهینامه.
درسته.
من این گواهینامه رو دارم بین المللی و افتخار میکنم. این گواهینامه رو برای هنرجوهای خودم هم الان دارم، از همون مؤسسه.
همون مؤسسه توانایی در شما دیده که اون گواهینامه رو به شما داده دیگه.
یه روز کامل کار دوخت منو داشت میدید.
بله.
بعد اومد که من گفتم من برای اینکه مثلا خودم رو به شما بشناسونم،
هنرمو ثابت کنم
چیکار باید بکنم؟ گفتم ما امروز هنر شما رو دیدیم، فقط عکس و حالا یه مبلغ
گواهی براتون صادر شد. چقدر خوب. واقعا هنرمندای ایرانی در همه عرصه‌ها به ویژه مشاغل هنری، مشاغل خدماتی می‌درخشن. در بسیاری از نقاط مختلف دنیا الان ما می‌بینیم که خیاط‌های بزرگ دنیا، آشپزای دنیا، آرایشگرای دنیا همه ایرانی هستن و این نشان از اون ذوق و غریزه و هنر مردمان این دیار. خانم سمیرا رحیمی گفتن از نجف آباد، به نظر من لباس سفارشی علی‌رغم دردسر و سختی و هزینه بیشتر قطعا زیباتره و دلچسبتره و طبق سلیقه خودمونم در میاد. لطفا شما به ما بگید که لباس آماده بهتره یا لباسی که سفارشی توسط خیاط دوخته میشه. خود شما کدوم رو بیشتر تهیه میکنید؟ دلیلتون چیه؟ 22-65-25-25
ما آرزو بهتر هم از کرج زمیدم. من همیشه لباس های آماده میخرم چون اندازه تنم باشه و قیمتش هم مناسب باشه و از رنگ و طرحش هم خوشم بیاد. خدا حافظ.
البته بعضی ها که خوش سایزن، یعنی سایزهای استاندارد دارن، خب مسلماً لباس آماده رو همون لحظه می پوشن، رنگش، خطش، طرحش. اگه بهشون اومد که خب می خرن و خیلی هم راحت و سهل الوصول بهش می رسن. ولی خیلی هم هستن که علاوه بر اون که ممکن خوش سایز نباشن، دوست دارن که یک پارچه رو بخرن، پارچه‌ای که مثلا دوست دارن یا طرحش رو دیدن و پسندیدن، دوست دارن که اون پارچه رو بخرن بعد بدن خیاط بده، که اون هم دوباره ممکنه یه وقت بعد اون که دوخته شد، اون چیزی که ذهنیت فراهم شده که مثلا این خیلی به هم میاد، خیلی خوشگل میشن، ممکنه اصلا اون اتفاق نیفته. ولی خب معمولا به نظر من هر کسی یه جوری عادت کرده و باش کنار اومده و دوست داره که مثلا حتما بده بدوزن، یا یکی هم میگه نه من حتما آماده میخرم. زیاد چیز به خصوصی نیست که بخوایم مثلا خودمون رو در این زمینه در تنگنا بذاریم یا در یک گزینه خلاصه کنیم. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
والا من خودم شخصا همیشه پارچه میخرم میدم خیاط برم آماده کنم، چون هر جوری بخوام برم میدوزه. اما لباس آماده کمتر میخرم چون که خیلی بهتره که پارچه خودمون بخریم. تشکر از برنامه خوبتان. خدایی از کرمانشاه، خدا نگهدار.
مسلما لباس آماده بهتره، چه که لباسی بخواد بدوزی یا تنگی یا گشادی یا جان مسئله داره. ولی لباس آماده اندازه میکنی، برنامه‌ریزی میکنی، هم وقت صرف نمیشه، هم به نظر مادی بنفع. قربون شما هستم.
من چون از هر دو مدل لباس، چه لباس سفارشی دوخته شده و چه لباس آماده رو استفاده کردم و خوشبختانه متناسب من بوده، خودم هر دو نوع لباس رو انتخاب بکنم. بالاخره اون لباس آماده هم که ما میخریم خب یه روزی دوخته شده دیگه، فرق نمیکنه حالا لباسی که خودمون میدیم برای اون میدوزن یا لباس آماده میخریم، هر دوش به اعتقاد من دوست داشتنیه و من بستگی داره که حالا از رنگش، از جنس پارچه، از هر چی که خوشم بیاد. خب گاهی وقتا خودم سفارش دوخته شده بدم، گاهی وقتا هم که آماده رو میخرم. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم. شبتون شکلاتی.
آه همینو ببینم عکسشو. برای دختر خانم عروس داییتون دوختین این لباس؟ بله بله، چقدر قشنگ. یه عالمه عکس دارم به من نشون میدن. آیه کشتیبان خیلی باله. از اینکه تو تیم ملی شنا بودن، از اینکه برای خودشون 15 سالگی یه ولید شلوار این دمپا گشادای قدیم دوختن، خیلی بامزه بود. لباس عروس دوختن خیلی باحاله. کاش میشد این برای، نه لباس عروس، برای خانمای فامیل، برای خودشون که نمیدونن. و چقدر قشنگ. برای همسرشون هم گفتن، البته لباس عروس همسرشون خودشون دوختن دیگه. این عکس رو خودتون ببینین چه خاطراتی زنده میشه.
خیلی خیلی
سالها تلاش، کار،
واقعا
چه حسی به شما میده؟
خیلی حس قشنگه. باید خیاط باشی تا متوجه بشی چی سازم.
بله.
حالا هر کسی تو عرصه هنری خودش نه اینکه بگم فقط خیاطا، نه، همه رشته های هنر، اونایی که اثری رو خلق میکنن، نقاشی میکنن، مجسمه سازن، حالا هر هنری.
بله.
وقتی که اثری رو خلق میکنن حسش خیلی قشنگه.
آره من این عکس ها رو میدیدم، خود شما با چه شوقی نشون میدادید، آدم کیف میکرد واقعا.
میگم یه تعداد
کاش میتونستن شنونده های ما ببینن، حیف، ولی واقعا معلوم بود که سالها زحمت کشیدن. پس شما در واقع تو شغل خودتون همون موقع که نوجوانم بودین جزو بچهای زرنگ بودین دیگه، یعنی باهوش بودین، درسته؟
باهوش بودم که تونستم این کارو توی اون 10-11 سالگی واقعا.
بله، کسی که تو 10 سالگی بتونه لباس بزنه حتما زرنگ باهوشه.
در گذشته خب آگهی میشستوندن به در دیوار خیاط میخوایم، میامدم توی کارگاهی به عنوان دوزنده، میگفتن گرفتیم. گفتم آقا آگهیتون هنوز پایین ساختمونه. میگفت فکر میکردن مثلا چون آگهی پادو هم داده بودن من برای پادوی اومدم. میگفتم آقا من خیاطم. میگفت بشین بدوز. وقتی میشستم میدوختم دیگه کمتر از 1 سال 2 سال 5 سال گاهن محیط کار عوض نمیکردیم.
بله.
یه دوره‌ای که خب خودم اومدم کارگاهداری کردم، همیشه اگر آگهی هم میدادم میگفتم توی اون آگهی مینوشتم که من خیاط نیاز دارم. وقتی که میگفتم خیاط، اونی که خیاط بود همه چی برای من میدوخت، چون یه سالهای کاری خود تخصصی شد، مانتو دوز فقط مانتو میدوخت، کت دوز فقط کت میدوخت، لباس عروس فقط عروس میدوخت.
بله.
ولی اونی که خیاط بود دیگه همه چی فرقی نمیکرد. ما یه مقدار مثلا کار خدماتی اجرتی انجام میدادیم، همه تیپ کار برامون میامد و ما مجبور میشدیم که پرسنلی داشته باشیم که از پس همه کار بر.
یه پیامی که خیلی قشنگی آقای عرفان وجدانی برامون فرستادن، پسر خانم همت دوست از ملارد، نوشتن که سلام مجدد، تو این دنیا خیاط ها بیشتر از همه به فکر ما هستن، چون تمام لباس ها رو جیب دار میدوزن که دستامون تنها تو سرما نمونه. چقدر قشنگ. و ممنون از مهمون برنامه‌تون، گفتن که من رفیقشونم. بله واقعا ممنون از رفیق خوبم عرفان وجدانی عزیز که با ما هستن. خیلی جالبه ها، بالاخره خیلی ها دستاشون با همون جیبایی که شما میدوزین گرم میشه دیگه. دلتون گرم هست الان پس از این همه سال کار کردن؟
درست.
نگاه خانواده به شغل شما چطوره؟ خانومتون گفتین ایشون خودشون هم خیاطه؟
بله، ایشون هم همسر زمانی که من ازدواج کرد یه دیپلم از فنی حرفه‌ای خیاطی داره.
رفتین خواستگاری گفتین خیاطین، راحت گرفتن؟
یه خود مادر خانم هم سخت گرفت.
چرا؟
گفت خیاط
یه برش بزن ببینم کارت چطوره.
قدیم آخه مسئله بود، میگفتن خیاطا سال 6 ماه کار دارن، سال 6 ماه بیکارن.
چرا؟ فصلی مگه؟
دوره ما فصلی بود.
جدی؟ یعنی تابستونا کمتر لباس میپوشیدن؟
معمولا 6 ماه دوم سال که به سمت عید میرفتیم.
بله،
کارو بار خیاطا بهتر بود.
بله الان هم همینطوره، مثلا اول مهر که میشه خیلی کارشون شلوغه، یا دم عید که میشه.
میگم حالا ما توجیه من این بود پیشنهاد.
چی
من...
گفتین در جواب این سخن مادر زن؟
گفتم اگر سال 6 ماه هم کار بکنیم بیشتر از اون کارمندی در میاریم که شما فکر میکنیم مثلا یه داماد کارمند داشته باشی.
دفاع کردین از شغل آزاد؟
بله. و خدا رو شکر مادر بزرگ خانومم
خب
روی این قضیه من پافشاری کرد، که البته همسر فامیل نزدیکند، خیلی دور نیستن، شناختی نسبت به هم دیگه داشتیم، ولی خدا رو شکر در صورت
دیگه ازدواج سر گرفت و دیگه الان هم که راضین. و تو مثلا خیاطی و اینا طرح و رنگ و اینا رو مشورت میگید، خانمتون کمکتون میکنن توی موضوعات خاص، مثلا لباس عروس فامیل؟
سالهایی که نمونه دوختم، حالا وقتی که به سایزشون میخود معمولا میآوردم لباسا رو خونه پروف میکردن، حالا اگر ایرادی اشکالی هم داشت توی تن
برطرف میکرد،
برطرف میشد،
یه نظر میدادن.
بله حتما. من همیشه میگفتم توی کار، توی این شغل دوتا فکر بهتر از یه فکر کار میکنه. حتی نمونه هایی هم که در میآوردیم میدوختیم از خیاطام، حتی تو پادو تو کارگاهمون، نه که کار خدماتی میکردم، وسط کارا سوال میکردیم که نظرتون در مورد این کار چیه.
بله، یعنی هنوز که هنوزه بعد از این همه سال مشورت میکنید، نظر میگیرید و سعی میکنید خودتون رو بروز بکنید. 0-91-23-30 گفتن آقای مجری، دلیل این که مردم از شخصی دوزی راضی نیستن و در تلفناتون بیشتر میگن آماده میخریم اینه که بعضی از خانمای آقایون یه ماهه میرن دوزندگی، بعد میان شخصی دوزی میکنن، کار مردم رو خراب میکنن و خیاطی پیچیده تر از این چیزاست. نظر شما چیه؟
ما با 50 سال سابقه هنوز تو بعضی از کارا میمونیم. بعضی از علاقمندانی که توی این کار میان واقعا 6 ماه 1 سال که میگذره
بله
فکر میکنن دیگه شدن بزرگ استاد. این کار استاد این کار، در صورتی که این کار حداقل به 5 سال دوخت نیاز داره که آدم بتونه بگه من حالا استادی شدم که میتونم از پس کار شخصی دوزی برای مشتریان بر بیام.
بله.
و خیلی یاد نمیخوان این مسئله رو قبول بکنن، حالا آموزش های خوب ببینن. خود من در طول این سالها مجوز فنی حرفه‌ای گرفتم، از اتحادیه جواز کسب داشتم.
بله.
مؤسسات آموزشی پیش استادای خوب داخل خارج
همه کمک بگیری.
پله ها رو سعی کردم مرحله مرحله پیش رفتم، هر جا که نیاز بوده حالا یا هزینه کردم یا مشورت گرفتم بتونم برای پیش برد امروز کارم
استفاده کنم. این نگاه بسیار خوب و استادانه یکی آدم ها رو اینجوری موفق میکنه. شما خب طراح خوبی بودید مطمئنا، ولی میخوام انشا هم خوب مینویسین یا نمینوشتین؟
نه مینویسم، انشا هم خوبه،
دست به قلمین. اون زمان ازتون میپرسم میخواستید میخواهید چه کار شوید، یادتونه تو انشا چی نوشتین؟
من همیشه خیاطی رو میگفتم.
همون موقع هم نوشتین؟
چون من در کنار کارم تا مقطع دیپلم درسم هم خوندم، دو سال آخرش هم اونا خوندم.
یعنی میخواهید چه کاری شدید شما نوشتید من در حال حاضر خیاط هستم.
خیاط هستم.
تو کلاس هم میخوندی؟ بله. و بچه ها چی میگفتن؟
دیگه هر کی علاقه خودشو مینوشت دیگه.
اینکه خب شما به نسبت به همکلاسیاتون دارین شغلم دارید و اینا بالاخره در نظرم جذاب بوده دیگه. قبل از اینکه از شما بپرسن میخواهید چه کار شوید شما انتخاب کرده بودید. خیلی خوب، ما یه بچه زرنگ داریم تو رادیو اقتصاد، خیلی هم دوستشون دارن، خانم فاطمه از ملایرم، گفتم من هر هفته منتظرم که اجرای انشای بچه زرنگو ببینم و تشکر میکنم از نویسنده این بخش و صدا پیشه و ازتون تقاضا میکنم که هر هفته لطفاً ازشون تشکر و قدردانی بکنید. بله ما از همه همکارانمون، از همه آیتم سازمون، هم پایان برنامه قدردانی میکنیم، هم دوستشون داریم و اصلا برنامه با هم و در کنار هم یه کار گروهیه که تقدیم میشه.
بله.
حالا که بحث بچه زرنگ شد و شما که انشاتون خوبه، بشنویم انشای این هفته رو.
به نام خدا. موضوع انشا، میخواهید در آینده چه کار شوید؟ سلام خانم معلم و دوستان خوبم، من تصمیم گرفتم در آینده خیاط شوم و این بار تصمیمم خیلی جدی است، چون دیگر نمیخواهم هر هفته دکمه یونیفرمم را با چسب نواری بچسبانم. دایی من همیشه میگوید خیاط یک نقاشه که با نخ و پارچه تابلو میکشه، اما ما میدانیم ماجرا چیست. یواشکی برای مامانمان شعر میخوانیم. سوزن که از نخ رد میشه، دایی جونم عاشق میشه. نامزد جدید دایی من خیاط است. مامان میگوید پسرم فقط دعا کن این بار داییت نخ زندگیش را پیدا کرده باشد. مادرمان میگوید خیاطی یعنی صبر، چون تا یه دکمه رو بدوزی 10 تا انگشت تو میدوزی. به خاطر همین من حالا دارم تمرین میکنم چطور سوزن رو نخ کنم بدون اینکه سوزن دستم رو زخم کنه. و ما حتی یک تکه پارچه با خودکار نوشتیم زندگی هم مثل پارچه است، اگر پاره شد ناامید نشو، شاید فقط یه وصله بامزه میخواست. و مامانمون هر روز به ما آفرین میگه. این بود انشای ما.
بله خیلی سپاسگزارم، اینم از انشای این هفته بچه زرنگ ما که تقدیم شد. به شما همچنان میتونید تلفن بکنید 22652525 و همینطور شماره پیامک 30036 37 ما بگید که لباس آماده بهتره یا لباسی که سفارشی توسط خیاط دوخته میشه. دلیلتون چیه لباس آماده میخرین و چه دلیلی دارین اگر لباساتونو فقط به خیاط سفارش میدید؟ بالاخره نظراتتون رو با ما اشتراک بذارین. 30036 37 هم در اختیارتونه. حالا یکم راجع به صنف شما صحبت بکنیم. در صنف شما چه اتفاقی بیفته آقای کشتیبان؟ کار خیاطا بهتر میشه، پر رونق تر میشه؟
اگر دولت حمایت بکنه، بانک‌ها حمایت بکنن، سختگیری نکنن، ما واقعا از نظر مالی این شغل خیلی مظلوم واقع شده. بانک‌های خود سخت امکانات میدن،
یعنی وام های خود اشتغالی و اینا بدن به کسانی که کارگاهی کار میکنن،
یه مقدار زامنایی رو که میخوان، یه مقدار وثیقایی رو که میخوان، یه مقدار
حمایت دولتی داشته باشین، میتونن خیاطا بهتر کار کنن.
از نظر کیفیت و کارهای کارشون خیلی میتونه بهبود داشته باشه. من خودم یه ملک تجاری داشتم، هر جا خواستم وامی رو روی این ملک بگیرم بیدم
برای همین کار کارگاهی و خیلی
برای پیش رفت کارم.
بله.
گفتن چون این ملک تجاریه ما روی این ملک نمیتونیم وامی رو بهت بدیم. گفتم چرا؟ گفت ممکنه به بیمه بده کار باشی، به دارایی بده کار باشی، اونا بیان دست روی ملک بذارن. ملک تجاری فروختیم، یه ملک مسکونی خریدیم، گفتیم خالا مثال میگم اینو بذاریم گروه بانک. بازم انقدر سختگیریای علارغم اینه که ملکو از من به عنوان وثیقه داره میگیره، دو تا ضامن کسر از حقوق هم میخواد. آقا شما
یعنی شما اگر یه پولی به شما تزریق بشه، یعنی وام خوبی به این مشاغل بدن، میتونن شغلشون رو توسعه بدن، یعنی چرخ بخره کار کنه کارشو توسعه بده. دقیقاً. و این اتفاق خیلی خوبیه که حالا به ویژه مشاغلی مثل خیاطی که هم مشاغل هنریه و هم خدماتی، اگر این حمایت ها رو داشته باشه مطمئنن اتفاق خوبی میفته. الان ولی در فضای مجازی میبینیم مثلا دیگه الان ملک مطرح نیست، یعنی خیلی‌ها در فضای مجازی صفحه میزنن، خیاطیشون معرفی میکنن، نمونه کاراشون رو میذارن، اصلا دیگه درگیر ملک و مالیات و اینا هم نیستن. نظر شما چیه؟
نمونه کار خیلی داریم میبینیم، خیلی دوستان دارن از طریق فضای مجازی خرید میکنن، عکس نگاه میکنه، واقعا کار اینه دسته گله. ولی وقتی کار میارسه
بله مشکلی نه،
از نظر نه کیفیت دوخت داره نه کیفیت الگو داره.
خود شما فعال هستین در فضای مجازی؟
نه من
نه. آقا پسرتون چی؟
سعی کردم که نه، ایشون هم اومد همین چارچوب کارو الگوها رو باشون کار کردیم. مقدار گفتیم چون کار خدماتی پلت شغل تقریبا خوبیه، بروزه، گفتیم حالا چارچوب کار رو بشناسید.
پس همچنان ارتباط با مشتریاتون شبه سنتیه، یعنی بله. مراجعه میکنم به کارگاه یا مغازه بله. و کارشون انجام میدید بله. و حالا این تفاوتی هم که شما گفتید آدم‌ها باید بالاخره آزمون رو خطا بکنن دیگه بله. که اون کسی که دارن بهش سفارش میدن، حالا اون دوخت تمیز و اینها رو، نمونه کارها رو ببینن، ولی خیلی وقتا به قول شما سفارش اون چیزی نیست که عکسش رو میبینیم. اینم قابلیت دنیای فضای مجازیه که یکم بله. اعتماد بهش سخته. اما بله. یه تلفن خیلی خوب داریم، چون ما اعتقاد داریم که همه تلفن‌های شما رو باید پخش بکنیم با توجه که در فراز پایانی برنامه هستین. تلفن هم بشنویم لطفاً.
اگه از نظر وعده مالی امکانش برات وجود داشته باشه، لباس سفارشی کیفیتش بهتر هست، سفارشیه دیگه، به شرط اینکه وعده مالیت خوب باشه. البته لباس‌های دوخته شده باز یک مزایایی داره، مثلا یک کت شلوار که می‌خری ممکنه شرکت تولیدی 10,000% این کت شلوار رو دوخته باشه، همه عیباشو سعی کرده برطرف کنه، قیمتش هم مناسب‌تره، بسیار به جیب ما داره. ممنونم، خداحافظ.
بله واقعا همینطوره، یعنی اینقدر اختلاف وجود داره بین قیمت.
بله شما الان یه کار شخصی بخواید بدوزی، حداقل برای کت شلوار مردونه فکر بکنم 15 تا 25 میلیون فقط اجرت دوخت میدی.
بله
ولی الان یه لباس آماده، کت شلوار آماده رو تو مغازه میانگین از 3.5 میلیون تا 10 میلیون میتونی، حالا نه خیلی برند ولی کار با کیفیت خوب.
نرخ ثابتی وجود داره در اتحادیه یا نه هر کسی با توجه به تخصص خودش؟
نه درسته، نرخ ثابت نداره.
یه دوست عزیزم خانم احمدی گفتن که از مهمان عزیزتون بپرسین چرا دوخته لباس خیاطان مرد تمیزتر از خیاطان خانومه. من خیلی از لباسامو رو به خیاطان مرد میدیم، البته از خانم های خیاط هم عذرخواهی میکنم. نظر شما؟
به خاطر اینکه مرد از طریق این شغل امرار معاش میکنه، سرپرست خانواره، باید یه لباس رو انقدر تمیز بدوزی که مشتری، یه مشتری وقتی که راضی بره مطمئنا دو نفر دیگر هم معرفی میکنه میان،
یعنی دقتشون بیشتره.
ولی خانم ممکنه، حالا بعضی ها سرپرست خانوار هستن، اونا هم کارهای خوب زیاد داریم توشون، ولی در کنار مثلا کار خونش داره
این کارو میکنه، تفریحی کار میکنه،
تفریحی کار میکنه، حالا بعضن ممکنه
بله اینکه آدم دقیق تمرکز بکنه روی اون شغل مطمئنا میتونه تاثیر بسیار شگرف و بهتری داشته باشه. اما به هم خیاطای خانم خیلی خوب داریم، هم خیاطای آقای خیلی خوب داریم. میگم بستگی داره اینکه نوع نگاهش به اون شغل چیه. اگه حرفه‌ای و امرار معاش و دقت و تمرکز باشه، هر دوشون میتونن خیاطای خوبی باشن. درسته. دوست عزیزم 0190996 گفتن که از مهمان برنامه‌تون بپرسید بنده بعد از 15 سال الگوسازی پوشاک به خاطر درخواست افزایش حقوق بیکار شدم، چی کار کنم؟ یه راهکارم به این عزیزمون بدین.
اگر ایشون 15 سال الگوساز بوده، باید در هر صورت یه کسایی رو در محیط کارش، در کنار کارش بشناسه که دیگران
کارشو دیدن و بره بشه اونا با اونا کار کنه،
کار بکنه،
چون 15 سال هم ارتباطات شغلیش رشد میکنه، بره با اونا کار کنه، حالا با حقوقی که خودشون دوست دارن. متشکرم از شما آقای پشتیبان عزیز. اگه دوباره به دنیا بیاید، دوباره 8 ساله بشید، 10 ساله بشید، همین شغل انتخاب میکنی؟
بازم خیاط میشم.
چرا؟ دوست دارم. مثلا دوست دارم، دلم میخواد. دقیقاً همینه.
عرض کردم در کنار کار خیاطیم خیلی کارا رو انجام میدم که میتونستم از کنارش پول درارم.
بله.
ولی
اینو دوست داشتین. انشالله که سالهای سال بدوزید و کیف بکنید از این کار هنری در کنار آقا پسرتون، نوه گلتون، دختر خانمتون، بهترین ها سهم زندگیتون باشه. ممنون که تجربه 50 ساله زندگیتون در این شغل خیاطی رو با ما و مخاطبانمون به اشتراک گذاشتید.
خوشحال بودم که امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم. انشالله که عمری باقی باشه، بازم خدمتتون باشیم و تجربیات رو بیشتر در اختیار شنوندگان داشته باشید.
متشکرم. تندرست و پاینده باشید. دستتون بخیر. خدا نگهدار.
قربان شما. خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از تلفناتون، پیامکاتون، از اینکه در برنامه مشارکت میکنید، برنامه رو میشنوین، شنونده فعال ما هستید. ممنونیم از همتون و اما دوستداران شما در این برنامه رادیویی. تهیه کننده پویان امینیان، صدا بردار پرهام تجدد، نویسنده ستایش خوشتینت و امیر کیوان صمدی، گزارشگر لیلا علاقمند، آیتم سازان طاهره شاهچراغ، حمید پارسا و شقایق مهرابی، ارتباطات مجید ابراهیمی، گوینده رامتین چیتسازان. سپاسگزارم از همکارانمون در پخش و نظارت پخش. برای همه شما بهترین ها را آرزو میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
هرچی که دادی، هرچی ندادی، شد واسه قطره اشکم لحظه شادی، شد که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد، درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون. شد واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی، شد واسه قطره اشکم لحظه شادی، شد که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویام دل ببندم. چشمام که باهاش لشکر از شادی میسازم، چشامو توی قفس میبندم و رویای آزادی میسازم. شکر که به دو روز دنیا و زمین هنوز میخندم. سر من همیشه پایین جلو که سر بلندم.